اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری این ساعت. نخست از همه مشروع خبرها را از قدیر مشرف میشنوید.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز جمعه در نشست بین المللی تاشکند پاکستان را به خاطر آنچه او حمایت از طالبان عنوان کرد و باد انتقاد گرفت و از اسلام آباد خواست تا از نفوذ و اهرم فشار خود برای صلح و توقف جنگ و خصومت در افغانستان استفاده کند. آقای غنی امروز در این نشست گفت که یافته های استخباراتی نشان می دهد که ماه گذشته حدود 10,000 جنگجوی جهادی از پاکستان و سایر نقاط وارد افغانستان شده اند.
Fifth, contrary to the repeated assurances by Prime Minister Khan and his generals that Pakistan does not fight.
برخلاف اطمینان‌دهی مکرر صدر اعظم خان و جنرال‌های نظامیش که پاکستان تصرف افغانستان را توسط طالبان به نفع پاکستان نمی‌دانند و اطمینان‌دهی آنان که از نیروی نفوذی خود استفاده خواهند کرد تا طالبان را وادار بر رفتن به میز مذاکره کنند، شبکه‌ها و سازمان‌های حامی طالبان به گونه علنی از تخریب سرمایه ها و توانایی های مردم و کشور افغانستان تجلیل کرده و جشن می گیرند.
رئیس جمهور غنی افزود که اتفاق نظر میان ناظرین بین المللی وجود دارد که گروه طالبان هیچ اقدامی را برای قطع روابطشان با سازمان های دهشت افغانی انجام ندادند. آقای غنی از کشورهای منطقه خواهان ایجاد احساس فوریت شد و تاکید کرد که دستهای آموخته شده کاملا روشن بوده و بدون اجماع و حمایت منطقه‌ای صلح تضمین نمی شود. عمران خان صدر اعظم پاکستان در سخنرانیش این اتهام‌های رئیس جمهور غنی را رد کرد و باری دیگر گفت که کشورش از برقراری صلح در افغانستان حمایت می‌کند. کنفرانس صلح بین الافغانی که قرار بود به روزهای 17 تا 19 جولای در اسلام آباد برگزار شود تا بعد از عید قربان به تعویق افتاد. وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه گفته است که تاریخ جدید این کنفرانس بعداً اعلام خواهد شد. پیش از این نیز خبرهایی از تعویق این کنفرانس نشر شده بود، اما وزارت خارجه پاکستان دیروز پنجشنبه تعویق این کنفرانس را رد کرده بود. از جانب دیگر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین ابراز امیدواری کردند که جنگ افغانستان از راه مذاکرات صلح حل و فصل شود.
از طرف جمهوری اسلامی افغانستان یک هیئت همشمول عازم قطر است. تعداد از اعضای محترم هیئت قبلا در قطر تشریف دارند و تعدادی هم با ما همراه هستند و من تشکر میکنم از حمایتی که در نتیجه یک اجماع سیاسی از ایزام هیئت صورت گرفت. هیئت از جمهوری اسلامی افغانستان نمایندگی میکنند.
حامد کرزی جمهوری پیشین و خبرنگاران گفت که هیئت مذاکره کننده صلاحیت کامل در صحبت با طالبان دارد، اما خودش این هیئت را در سفر به دوحه همراهی نکرد. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان میگوید که قوای هوایی و اردوی پاکستان برای تصرف دوباره گذرگاه سپین بولدک از نزد طالبان به نیروهای امنیتی افغان هشدار دادند، اما پاکستان این موضوع را رد میکند. طالبان روز چهارشنبه شهرک مرکزی سپین بولدک، گذرگاه عمده میان ولایت قندهار و ایالت بلوچستان پاکستان را تصرف کردند و در حال حاضر گذرگاه سپین بولدک چمن برای رفت و آمد مسدود است. جزئیات بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
امرالله صالح در صفحه فیسبوک خود نگاشته است که قوای هوایی پاکستان برای پشتیبانی از جنگجویان طالبان در افغانستان دست به کار شده است. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان همچنین ادعا کرده که زمانی که طیاره‌های قوای هوایی افغان به 10 کیلومتری ولسوالی سپین بولدک رسید، از سوی قوای هوایی پاکستان هشدار دریافت کردند که عقب نشینی کنند و نه با میزایل‌های هوایی به هوا مورد حمله قرار خواهند گرفت. او گفته است که برای این ادعاهای ثبوت دارد و آن را با مراجع زیربط شریک ساخته است. اما وزارت خارجه پاکستان روز جمعه 16 جولای با نشر اعلامیه‌ای گفته است که آنگونه که معاون رئیس جمهوری افغانستان گفته است، نیروهای هوایی پاکستان هرگز چنین چیزی را به نیروهای هوایی افغانستان اعلام نکردند. چون این اظهارات تلاش‌های صادقانه پاکستان برای جستجوی راه حل به جنگ افغانستان را تضعیف می‌کند. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به این اعلامیه وزارت خارجه پاکستان نیز واکنش نشان داده و گفته است که بیش از 20 سال است که اسلام آباد حضور طالبان و رهبران این گروه در خاک این کشور را رد می‌کنند. مقام ها گفتند که نظامیان افغان عملیات پاکسازی از وجود طالبان در بخش های ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار را آغاز کردند و در حال حاضر درگیری میان دو طرف در بخش های این ولسوالی جریان دارد.
دانش صدیقی خبرنگار رویترز روز جمعه 16 جولای در ولسوالی سپین بولدک قندهار کشته شده است. خبرگزاری رویترز با تایید این خبر گفته است که دانش صدیقی که تبعه هند بود، این پوشش درگیری میان نیروهای افغان و جنگجویان طالبان کشته شده است. هنوز چگونگی کشته شدن این خبرنگار خارجی روشن نیست، اما خبرگزاری رویترز علاوه کرده که آقای صدیقی صبح امروز در نتیجه یک انفجار از قسمت دست زخمی شده بود. کشته شدن این خبرنگار رویترز در ولایت قندهار واکنش‌های را در پی داشته است. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
دیدبان رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی با نشر اعلامیه‌ای از حکومت افغانستان خواسته که کشته شدن این خبرنگار را به گونه جدی بررسی کند تا روشن شود که آقای صدیقی از سوی کدام جنای درگیر هدف قرار گرفته است. نهادهای امنیتی و مقام‌های محلی ولایت قندهار تا اکنون در این مورد ابراز نظر نکردند، اما یک منبع امنیتی در قندهار که از ذکر نامش در گزارش خودداری کرد به صدای امریکا گفت که جسد این خبرنگار خارجی در محل باقی مانده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز با نشر اعلامیه کشته شدن خبرنگار رویترز را تقبیه کرده و از ضمن تسلیت به خانواده دانش صدیقی گفته است که دولت افغانستان در راستای آزادی بیان و حراست از رسانه‌های آزاد و خبرنگاران متعهد است. در این حال عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با نشر اعلامیه کشته شدن دانش صدیقی را به خانواده‌اش خبرگزاری رویترز و جامعه خبرنگاری تسلیت گفته، حمله به خبرنگاران و غیر نظامیان را جنایت جنگی و خلاف موازین بشری و اسلامی عنوان کرده است. آقای عبدالله افزوده که تأمین امنیت خبرنگاران از مسئولیت نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان بوده و آنان باید برای حفاظت از جان خبرنگاران اقدامات جدی کنند.
فواد امان سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته است که نیروهای نظامی افغانستان یک جا با خیزش مردمی ولسوالی کهمرد بامیان را از تصرف طالبان آزاد ساختند. آقای امان در صفحه توییتر خود نگاشته است که طالبان در این درگیری تلفات سنگینی را متحمل شدند. پیش از آن مقام‌های محلی ولایت بامیان گفته بودند که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان و نیروهای خیزش مردمی ولسوالی سیغان این ولایت نیز از تصرف طالبان بیرون شده است. اداره محلی بامیان روز جمعه گفته است که محمد طاهر زهیر والی این ولایت رهبری این جنگ را بر عهده داشته و پس از چندین ساعت درگیری آنان موفق شدند تا جنگجویان طالبان را از این ولسوالی بیرون کنند. آقای زهیر همچنین گفت که عملیات نیروهای امنیتی به هدف بیرون کشیدن طالبان از ساحه دوآب میخزرین این ولایت نیز ادامه دارد. در خبر دیگر وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغان دیشب ولسوالی چخانسور ولایت نیمروز را نیز دوباره تصرف کردند. فواد امان معاون سخنگوی وزارت با فرستادن پیام به خبرنگاران گفته است که در این عملیات تلفات سنگین به جنگجویان طالبان وارد شده که تاکنون شمار دقیق آن روشن نیست. طالبان در رابطه به این رویدادها ابراز نظری نکردند. ایالات متحده، افغانستان، پاکستان و ازبکستان یک راهکار و بستر دیپلماتیک جدید را برای حمایت از صلح و ثبات در افغانستان و تقویت روابط تجارتی و کسب و کار منطقه‌ای تشکیل دادند. وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه با بیان این مطلب گفته است که این جناها صلح دراز مدت و ثبات در افغانستان را برای ارتباط منطقه‌ای با اهمیت دانسته و توافق کردند که صلح و اتصال منطقه‌ای به گونه دو جانبه تقویت می شود. رویترز به نقل از وزارت خارجه آمریکا گزارش می دهد که جناها توافق کردند تا در ماه‌های آینده با هم ملاقات کنند. حامیان حقوق زنان و رهبران دینی خواهان حضور نیروهای حافظ صلح ملل متحد برای افغانستان شدند تا دستاوردهای به دست آمده دو دهه اخیر زنان حفظ شود. در 14 ماه می نامه‌ای که به دست اسوسییتد پرس رسید نشان می‌دهد که 140 رهبر جامعه مدنی و دینی از افغانستان و سایر کشورها با توجه به تحصیل و حقوق زنان در افغانستان از جو بایدن جمهوری ایالات متحده خواستند تا خواهان یک نیروی حافظ صلح ملل متحد در افغانستان شود تا اطمینان حاصل گردد که هزینه خروج سربازان آمریکایی از افغانستان از زندگی دختران مکتب پرداخت نمی‌شود. در نامه تعقیبی آن به تاریخ 12 جولای و توماس گرینفیلد نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد یک گروه وسیع‌تر نگرانی عمیق خود را به خاطر زندگی و رفاه مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران که با تهدید بزرگتر مواجهند ابراز داشته و خواهان اعزام ماموریت حافظ صلح ملل متحد در اسرع وقت به افغانستان شدند. اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که در حاکمیت طالبان دختران اجازه رفتن به مکتب و کار کردن در بیرون از منزل را نداشتند و پس از 20 سال در مناطق تازه تصرف شده توسط طالبان یک بار دیگر همان دستورالعمل‌های 20 سال پیش بر مردم داده شده است. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. اعتراض کنندگان ناوقت پنجشنبه در جاده های ولایت خوزستان ایران به جاده ها برآمده و خشمشان را به خاطر کمبود آب ابراز داشتند. در این اعتراضات که در سرتاسر شهرهای خوزستان برگزار شده بود، ظاهرا پلیس به خاطر متفرق ساختن مظاهره کنندگان دست به گلوله‌باری زده است. هنوز روشن نیست که آیا کسی در این گلوله‌باری مجروح یا کشته شده است یا خیر. از بازداشت افراد نیز گزارش در دست نیست. شبکه‌های خبری ایران صبح روز جمعه در این باره گزارش ندادند. نگرانی از کمبود آب در گذشته نیز اعتراض کنندگان خشمگین را به جاده های ایران کشانیده است. حکومت ایران از چندین هفته بدین سو با مشکلات قطع برق نیز دست و پنجه نرم می کند که مقامات آن را ناشی از خشکسالی عنوان می کنند. یک طیاره مسافربری روسی با 17 سرنشین به شمول زنان و کودکان آن امروز جمعه در جریان پرواز در منطقه غرب صربستان ناپدید شده است. بخش منطقه‌ای وزارت امور حالات اضطراری روسیه گفته است که تلاش برای پیدا کردن این طیاره جریان دارد. عمله پرواز قبل از ناپدید شدن طیاره هیچ گونه مشکل تکنیکی را گزارش نداده، اما چراغ اضطراری طیاره روشن شده بود که نشان می‌دهد طیاره مجبور به نشست اضطراری شده یا هم سقوط کرده است. و در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های ناشی از بارندگی شدید در مناطق مختلف بلژیم و غرب آلمان، کم از کم 120 نفر جان باختند. مقامات می‌گویند که عملیات نجات و جستجوی صدها ناپدید شده که هنوز شمارشان مشخص نیست، آغاز شده است. در ایالت رینالد پلاتینت آلمان، مقامات از جان باختن 50 نفر به شمول 9 تن از ساکنان یک مرکز ارائه خدمات به معلولین خبر دادند. به گفته مسئولین محل، 43 نفر دیگر در ایالت رینوتس فالیا جان خود را از دست دادند. تلاش برای نجات افراد گیر مانده در مناطق سیلاب زده امروز جمعه آغاز شده و مقامات از احتمال بلند رفتن رقم جان باخته ها ابراز نگرانی کردند. بارندگی های شدید در سایر کشورهای اروپا به شمول بلژیم و هلند نیز تخریبات منازل، جاده ها و پل ها را باعث شده و ارتباطات تلفنی و اینترنتی را نیز قطع کرده است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، اداره محلی ولایت بامیان می گوید که صبح امروز جمعه طی عملیات گسترده و مشترک نیروهای امنیتی و خیزش های مردمی، دو ولسوالی سیغان و کهمرد را از تصرف جنگجویان طالبان بیرون کردند. خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارش می دهد.
مقام های محلی ولایت بامیان میگویند که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان و نیروهای خیزش مردمی، ولسوالی های سیغان و کهمرد این ولایت از تصرف طالبان بیرون شدند. اداره محلی بامیان گفته است که محمد طاهر زهیر، والی این ولایت، رهبری این جنگ را بر عهده داشت و پس از چندین ساعت درگیری آنان موفق شدند تا جنگجویان طالبان را از هر دو ولسوالی سیغان و کهمرد بیرون کنند. آقای زهیر روز جمعه 16 جولای 25 سرطان برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
صبح امروز نیروهای امنیتی بامیان و نیروی بسیج مردمی بامیان عملیات خود را به خاطر تصفیه و پس گرفتن ولسوالی سیغان و کهمرد آغاز کردند. به لطف و یاری خداوند و به اثر شجاعت و شهامت این نیروهای قهرمان، به کمترین مدت هر دو ولسوالی آزاد شد. ما فتح هر دو ولسوالی را به تمام ساکنان این دو ولسوالی تبریک میگوییم. دشمنان زبون و جنایتکار، جز دزدی و جز و ایرانی، حضور دو روز سی روزشون نتیجه دیگری در این دو ولسوالی نداشته است.
آقای زهیر افزود که در حال حاضر تمامی ساحات ولسوالی های سیغان و کهمرد بامیان در کنترل نیروهای امنیتی و خیزش های مردمی قرار دارند. این ولسوالی ها 3 روز پیش به دست طالبان سقوط کرده بود. والی بامیان همچنین گفت که عملیات نیروهای امنیتی به هدف بیرون کشیدن طالبان از نوار مرزهای این ولایت با بغلان نیز جریان دارد. در طی دو هفته اخیر صدها تن از نیروهای خیزش مردمی و برخی از فرماندهان جهادی سابق نیز به حمایت از نیروهای امنیتی افغان در این ولایت مسلح شدند. رحیم علیارزاده نماینده مردم بامیان در شورای ملی که بخشی از این نیروهای خیزش مردمی را در جنگ با طالبان رهبری میکند میگوید:
خوشبختانه به نیروهای ما هیچ گونه خسارات و آسیبی نرسیده. دشمن خسارات و تلفات را داره که تا هنوز آمار دقیق جمع‌آوری نشده.
تا کنون طالبان در این باره به رسانه‌ها چیزی نگفتند. در دو هفته اخیر پس از حملات گسترده جنگجویان طالبان بر بخش‌های مختلف از ولسوالی‌های ولایت بامیان، هزاران خانواده از مرکز شهر این ولایت از ترس حملات جنگجویان این گروه به ولایت دیگر و ولسوالی‌های دوردست بامیان آواره شدند. در طی 20 سال اخیر بامیان از ولایت امن افغانستان بود، اما با گسترش جنگ و ناامنی در سطح کشور این ولایت نیز از حملات جنگجویان طالبان در امان نمانده است.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
در ادامه گزارش ها، خروج اساکر امریکایی از افغانستان سوالات را مطرح می کند که کی خلای قدرت ایجاد شده را بعد از امریکایی ها در آن کشور پر خواهد کرد. در مسکو مقامات کرملین با شک و تردید آخرین پیشرفت های طالبان با اینکه اینها چطوری ممکن کشورهای حائل کننده را در آسیای میانه متاثر می سازند تحت نظر دارند. چارلز مینز خبرنگار صدای امریکا از مسکو در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
با برگشت اساکر ایالات متحده به کشورشان، مقامات روسیه در ملایام از این وضعیت خرسندند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در این رابطه گفته است:
ایالات متحده نه تنها از افغانستان خارج می شود، بلکه به طور مؤثر خارج می شود و می پذیرد که در ماموریت 20 ساله خود ناکام بوده است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ابتدا عملیات نظامی ایالات متحده را مورد تایید قرار داده بود، زیرا با حضور امریکایان نگرانی های روسیه در مورد تهدیدات دهشت افغانی در افغانستان رفع می گردید. ولی حالا که ایالات متحده رو به برآمدن است، تحلیلگران به این نظرند که کرملین آشکارا نگران از سرگیری جنگ و خروج دست جمعی پناهندگان می باشد که می تواند به کشورهای همسایه آسیای میانه روی بیاورند و به افرادگرایی اسلامی در منطقه اجازه بدهد تا انتشار نماید، منطقه ای که به طور عنوانی در تحت تأثیر ماسکو بوده است. الکساندر گولز یک تحلیلگر نظامی می گوید:
روسیه که روی امنیت خیش فکر می کند، هیچ چاره به جز مداخله در جمهوری های آسیای مرکزی در صورتی که وضعیت در آنجا بی‌ثبات گردد نخواهد داشت.
در روزهای اخیر مقامات روسی نمایندگان طالبان را برای مذاکره با مسکو دعوت کردند و هر دو جانب خواستار تضمین‌های امنیتی گردیدند. مذاکرچیان طالب ادعا کردند که جنگجویانشان 85% خاک افغانستان را در اختیار دارند، ولی حمله بر متحدین نظامی روس‌ها مثل تاجیکستان را که با مسکو موافقتنامه امنیتی جمعی دارد منتفی دانستند. در حالی که همین حالا در میان درگیری با اساکر حکومت افغانستان چند هزار از سرحد عبور کردند. الکساندر گولز تحلیلگر امور نظامی میگوید:
خوب، ممکن رهبران طالبان با ادعای این که 85% خاک افغانستان را در اختیار دارند مبالغه کنند، اما موجودیت آنان در سرحد با تاجیکستان یک حقیقت است. اکنون آنان سرحد با تاجیکستان را در کنترل خود دارند.
در این حال ناظران سیاسی در داخل روسیه به سرعت به این نکته اشاره کردند که کرملین با گروهی که به طور رسمی از آنها به عنوان یک سازمان دهشت افغانی توصیف می کند مذاکره می کند، ولی گروه های مخالف روسیه مانند بنیاد ضد فساد الکسی ناوالنی را سرکوب می کند و آنها را به این بهانه افرادگرایی از اشتراک در انتخابات پارلمانی محروم می سازد. کرل ماتینوف سرمحرر سیاسی مجله نووایا گزیتا در این مورد می گوید:
Navalny and his followers.
با ناوالنی و پیروانه او هیچگاهی در مسکو اجازت دادن نخواهد شد تا گرده هم بیایند. اما اگر شما طالبان هستید چطور؟ چرا نه؟ اگر مقامات چنین بخواهند، این یک موضوع منافقانه و بدبینانه است. حتی بعد طالبان به چیز اجازه داده می شود که به مخالفین کرملین چنین امکانات میسر نیست.
حالی که خود روسیه در جنگ ده ساله افغانستان در سالهای 1980 جنگید و شکست خورد، اکنون برای کرملین محال به نظر می رسد که در چنین حالت باز در افغانستان دست به مداخله نظامی بزند. در حالی که نقش امریکایان در افغانستان رو به اختتام است، وضعیت غیر یقینی که در میدان حاکم است ممکن سبب گردد تا روسیه بخواهد داخل خلای ایجاد شده گردد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شنونده های محترم، وزارت صحت عامه افغانستان گفته است که در هفته گذشته کووید 19 در آن کشور 481 تن را قربانی گرفته است و به تعداد 46143 بیمار کرونایی فعال هنوز هم در افغانستان وجود دارد. شرح بیشترین موضوع را از عبدالحی ورشان میشنوید.
بر اساس معلومات مسئولان وزارت صحت، موج سوم ویروس کرونا یا کووید 19 در افغانستان هنوز هم سیر صعودی دارد و علائم روشن آنچنانی که کاهش در واقعات مثبت و میزان مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا را نشان بدهد دیده نشده است. با یک نگاه شتاب زده به جدول و گراف واقعات مثبت کووید 19 و ارقام وفیات ناشی از ویروس کرونا، چنان می نماید که سیر و گردش ویروس کرونا کماکان بلند است. با موجب ارقام ارائه شده از سوی وزارت صحت، در یک هفته گذشته یعنی از روز شنبه تا امروز جمعه، در هفت روز هفته کووید 19 در افغانستان 481 تن را قربانی گرفته است. به همین ترتیب جدول آمار و گراف وزارت صحت از روز شنبه تا روز جمعه در هفته گذشته 7409 بیمار جدید کرونایی در لابراتوارهای دولتی و خصوصی کشور شناسایی شدند که با این حساب شمار مجموعی مبتلایان کووید 19 در کشور به 140224 تن افزایش یافته است. از سوی دیگر وزارت صحت به روز جمعه با نشر آمار روزانه از وضعیت جاری کووید 19 در کشور اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته مزید بر ثبت 1122 بیمار جدید کرونایی، 49 تن در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. دکتر عثمان ساحری، معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 3226 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 1122 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 140224 رسانیده. همچنان 717 مورد بهبود یافته، متاسفانه 49 مورد فوتی داشت.
این واقعات مثبت در 24 ولایت ثبت شدند که هرات با ثبت 200 واقعه مثبت، کنر با 125 واقعه و کابل با داشتن 120 واقعه مثبت جدید بیشترین واقعات را دارند و به همین ترتیب موارد فوتی ناشی از کرونا هم در 19 ولایت ثبت شدند که کابل با داشتن 11 واقعه فوتی، هرات با 8 واقعه و ولایت خوست با ثبت 5 مورد فوتی در سر فهرست قرار دارند. جای نگرانی این است که در حال حاضر برغم ادامه واکسیناسیون کووید 19 در کشور که به موجب اظهارات مسئولان ارشد وزارت صحت بیشتر از 1 میلیون شهروندان کشور واکسن کووید 19 را دریافت کردند، هنوز هم 46143 بیماران فعال کووید 19 در کشور وجود دارد. نزدیک شدن ایام عید قربان باعث نگرانی متصدیان وزارت صحت کشور است که مبادا بی‌اعتنایی و بی‌پروایی مردم از توصیه های وزارت صحت و سازمان صحت جهان سبب افزایش واقعات مثبت و موارد فوتی در کشور نگردد. ویروس کرونا یا کووید 19 برای بار نخست در دسامبر 2019 میلادی در شهر ووهان مرکز ایالت هوبی چین شروع یافت و بعدا به عنوان یک بیماری مهلک همگیر جهانی به دیگر نقاط دنیا گسترش یافته تا اکنون از انسانها قربانی میگیرد. بر اساس معلومات جدید منتشره دانشگاه جانز هاپکنز ایالات متحده، تا روز جمعه 16 جولای بیش از 189 میلیون و 24 هزار نفر در سراسر دنیا با کووید 19 مبتلا شدند که از این میان بیش از 4 میلیون و 68 هزار نفر جان باختند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در قصر سفید ملاقات کرد. سران دو کشور بر روابط قوی و همچنان همکاری در بسیاری بخش های بین دو طرف تاکید کردند، اما اختلافات واشنگتن و برلین در مورد خط لوله انتقال گاز روسیه موسوم به نورد استریم دو هنوز هم ناحل باقی مانده است. پتسو دوا کسوارا خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از میرویس رحمانی مشنوید.
این آخرین سفر رسمی انگلا مرکل به حیث صدر اعظم آلمان به واشنگتن بود. قرار است او پس از 16 سال کار در این سمت تا چند ماه دیگر از مقامش کنار برود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از انگلا مرکل به خاطر نقشش در اروپا ستایش کرد.
You've been a stalwart champion of the transatlantic alliance.
شما یک قهرمان مصمم اتحاد بین دو طرف اقیانوس اطلس بوده اید. دوستی و همکاری بین آلمان و ایالات متحده در جریان رهبریتان قوی تر و قوی تر شد.
بایدن و مرکل روی خروج سربازان آمریکایی و ناتو از افغانستان و همچنین مبارزه با ویروس کرونا، تغییر اقلیم، حملات سایبری و باجگیری اینترنتی بحث کردند. اما اختلافات بین دو طرف در مورد خط لوله انتقال گاز طبیعی از روسیه به آلمان به نام نورد استریم 2 که یک پروژه 11 میلیارد دلاری است حل نشده باقی ماند. واشنگتن به این باور است که این پروژه وابستگی اروپا به گاز روسیه را بیشتر می کند و مسکو از این پروژه به خاطر اعمال فشار بر کشورهای آسیب پذیر در شرق اروپا به ویژه اوکراین استفاده خواهد کرد. اما انگلا مرکل وعده داد که علیه پرخاشگری های روسیه موقف متحدانه خواهد گرفت.
ما در مورد پیامدهای این پروژه به ارزیابی های متفاوت رسیدیم، اما اجازه دهید که این را بسیار سریع بیان کنم. مفکوره ما این است و همین مفکوره باقی خواهد ماند که اوکراین کشور ترانزیت برای این گاز طبیعی است. اوکراین مانند هر کشور دیگر در جهان حق حفظ تمامیت ارضی خود را دارد.
رئیس جمهور بایدن اخیراً تعزیرات اقتصادی علیه نهادهای آلمانی دخیل در پروژه نورد استریم 2 را لغو کرد، آنچه خشم دموکرات‌ها و جمهوری خواهان کنگرس را برانگیخته است.
زمانی که من رئیس جمهور شدم کار پروژه 90% تکمیل شده بود و وضع تعزیرات به معنی بود. این کار بیشتر معنی‌دار بود تا با صدر اعظم مرکل کار میکردم تا چگونه با احتمال باجگیری روسیه از اوکراین رسیدگی کرد.
در پیوند به چین، مرکل و بایدن تعهد کردند که در برابر نقض حقوق بشر توسط بیجینگ بیستند، اما در مورد روابط اقتصادی با چین اختلاف نظر داشتند. روابط اقتصادی آلمان و چین در جریان صدر اعظمی مرکل عمیق‌تر شده است، اما با وجود این اختلافات روابط بین برلین و واشنگتن در مقایسه با دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ گرم‌تر به نظر می‌رسد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در سال 2017 حتی از دست دادن با انگلا مرکل به دلیل اختلافات روی برخی مسائل خودداری کرده بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد.